رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این برنامه تا نیم ساعت دیگر شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در افغانستان نتیجه تازه انتخابات را اعلان کردند. روسیه میگوید از حمله در سلاویانسکی اوکراین به خشم آمده است. در یمن 25 عضو سازمان القاعده را کشتند و مردم در تاجیکستان استعمال گوشت و تخم را کمتر کردند. تفصیل خبرها. بر اساس نتایج تازه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه 44 از 10 4% رای مردم را به دست آورده و همچنان پیشصفی انتخابات است. اشرف غنی رقیب او 33 از 10 2% آرا را کسب کرده است که 11% از آرای دکتر عبدالله کمتر است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز 22 اپریل گفت 50% آرای انتخابات روز 5 اپریل را حساب کرده است و نتایج نهایی را روز 14 می اعلان میکنند. نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان باید بیشتر از 50% رأی مردم را به دست بیارد. در عکس حال انتخابات به دور دوم کشیده می شود. حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان که غالب انتخابات جایگزین او می شود، از حضور 58% مردم در این کارزار سیاسی ستایش کرد. بعد حمله به یک پاسگاه جدای خواهان روس در شرق اوکراین، یکی از رهبران محلی در این منطقه قیود شبگرد اعلان کرد و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست به شهر آنها نیروهای پاسدار صلح بفرستد. پیشتر از این وزارت امور خارجه روسیه گفت که از حمله خونین بامداد روز 20 اپریل در نزدیکی شهر اسلاویانسک به خشم آمده است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی این وزارت میگوید:
روسیه از چنین اغوای تندروان به خشم آمده است و این نشان می‌دهد که کیف میل کشیدن لجام و خل سلاح کردن ملتگرایان و تندروان را ندارد.
ویاچسلاو پانوماریوف، یکی از رهبران جدای خوان در سلاویانسک که خواستار دعوت پاسداران صلح از روسیه شد، گفت در حمله به پاسگاه آنها در نزدیکی شهر 3 نفر از همصفانش و یک حملهور کشته شدند. به قول مقامات اوکراین در این حادثه 1 نفر کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. اما به گفته سرگی پانوماریوف گفت قید شبگردی در منطقه از نیمه شب آغاز شده و تا ساعت 6 صبح ادامه میکند. ساکنان تاجیکستان سال گذشته روزانه به اندازه 2277 کیلو کالری غذا می‌خوردند که بیش از حد توصیه داده سازمان جهانی بهداشت است. سازمان مذکور میگوید استعمال غذای مناسب به اندازه که بدن شما از آن در یک روز 2100 کیلو کالری جذب کند کافی است و از این بیشترش ممکن است که به فربهی و در نهایت به بیماری برساند. اما سال گذشته مردم در تاجیکستان روزانه 671 کیلو کالری بیش از معیار توصیه شده غذا می‌خوردند. سبب اصلی کالری زیاد استعمال محصولات نونی در تاجیکستان است و جزئیات بیشتر در این باره در ادامه برنامه. بنابر گزارشات در حمله های هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در پناهگاه های جویان در پناهگاه جنگجویان در یمن 25 نفر از اعضای القاعده کشته شدند. وزارت دفاع یمن روز 20 اپریل گفت که در این حمله عنصرهای تروریستی را هدف گرفتند که قصد داشتند به مؤسسه های حیاتی غیر نظامی و نظامی حمله کنند. روز پیشتر از این در حمله های هواپیماهای آمریکایی در منطقه مرکزی یمن 10 جنگجوی دیگر کشته شد. آمریکا حلقه القاعده را در یمن یکی از خطرناک ترین شاخه های این گروه تروریستی در خاورمیانه میداند و در مبارزه علیه آن به حکومتی یمن کمک میکند. در یک صدمه متیش نقلیاتی در پاکستان دستی کم 36 نفر کشته شدند. روز 20 اپریل یک اوتوبوس مسافربر به ماشین بارکش در ولایت سند برخورد است و در نتیجه 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات پاکستان سبب های صدمه را تحقیق میکنند و آنها میگویند که وضعی بعضی از زخمیان بسیار بد است و ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. در راه های ناهموار و بی تعمیر پاکستان سالانه هزاران نفر هلاک می شوند. و معاون رئیس جمهور ایران میگوید کشورش اقدامات ضروری برای کاهش دادن قدرت ریاکتور اتمی آبی سنگین در عراق را تکمیل کرده است که این یک شرط مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود. علی اکبر صالحی روز 19 اپریل در شهر تهران گفت ظرفیت های ریاکتور اتمی عراق را تغییر دادن تا نظر به گذشته پلوتونیوم کمتر تولید کند. شنونده عزیز ارجمند، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ در فیسبوک هم با نام آزادی صحیفه داریم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و اگر لوحی الکترونی یا پلانشت نیز دارید، پس سمه رادیو آزادی رو نیز در آن نصب کنید از اپ استور یا گوگل پلی. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری ظفر با شما و امروز در برنامه. دادگاه تاجیکستان یک مقامی کارخانه تلکا را به زندان محکوم کرد. چرا رئیسی جمهوری تاجیکستان از تیم پیشینش در حکومت دل کنده نمیتواند؟ اقتصاددانان میگویند باید حکومت تاجیکستان برای نجات عرصه کشاورزی به دهقانان کمک کند. و سیاست های شورای پیشین برای حفظ نفوذ روسیه در مناطق وسیع از اروپا تا به آسیای مرکزی. دادگاه شهر تورسون‌زاده یک مقام رسمی کارخانه بزرگ تلکا را برای فریفتن کارگران این کارخانه به زندان محکوم کرد. دادگاه میگوید این فرد چند سال اخیر به کارگران تلکا خانه استقامتی از حساب همین شرکت وعده کرده و از این مردم پول ستانیده است. همکار ما در دوشنبه عبدالله یشور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
دادگاه شهری تورسون‌زاده یک مقامدار کارخانه تولید آلومینی تلکا را به قلابی متهم دانسته برای 8 سال روانه زندان کرد. محمد ایسا سیدوف رئیس سود شهری تورسون‌زاده در صحبت به رادیوی آزادی روزی 17 اپریل گفت در پی دعوای 12 نفر از کارمندان تلکا و آژانسی مبارزه با کروپسیا، جمشید نظرف رهبر یکی از سیخ‌های این کارخانه که با گرفتن مبلغ از کارمندان خود با آنها وعده منزل داده است، به قلابی گناهکار و به 8 سال زندان محکوم کرد. گفته شد جمشید نظرف طول چند سال اخیر با وعده مسکن از کارمندان تلکا مبلغ می‌گرفته است. اکبر عابدوف یکی از کارمندان شرکت تلکا که بیش از 25 سال در این کارخانه زحمت کشیده، بنابر بد شدن وضع سلامتیش در پی متال گدازی بازنشسته شده است، میگوید هنوز در دوره کارش رهبر او جمشید نظروف برایش پیشنهاد کرده بود که در عوض $6,000 مشکل مسکن او را از حساب شرکت حل کند.
من بخیر لای کردم، گفتم من همکتر مبلغ پول در کار برای بالو با دادن خط دادم. باید چند بار همیشه من دکمین نیستاندگی تلفن میکنم، من همکتر در کار فلان جا با کلانو پرستدیم برده دادم، از مبلغ 6,000 برای 6,000 شد. اکه گفتم من دیگه یکم چیزم نمون، من این ازدواد میدادگی او شیر بام گفتم به هوای دادم، نه مال من نه هیچ، من گفتم خاک خونه شود. هم خیلی نهونیم تا برای بس خونی سی خونگا دا تو وعده خرج دینو من هم که کشول کار آور بیا گرس فهم دین کی کرپسیا قبیار.
جناب عابدوف میگوید وای تنها پس از بازداشت شدن نظروف از سوی مسئولان آژانسی مبارزه با کرپسیا فهمیده است که مانند اون نظروف باز 20 نفر دیگر را فریب داده، با وعده جدا کردن خونه از آنها از 5 تا 7 هزار دلاری گرفته است. با تاکید عابدوف همه آن نفرانی که برای گرفتن خانه به نظروف پول دادند، بیشتر از 25 سال حیات خیش را صرف متال گدازی در تلکا کردند و به امید زیاد بهره گرفتن خانه آخران پسندازشان را به این منصبدار شرکت دادند. عابدوف می افزاید
من رو برگردارم، ما دیگه دوام نداریم و هیچی دوام، یکم همه آدم ها همیشه کن دیگه دوام ندارم، فقط هم پلا دیگه برگردان دیگه تمام میگه رفقا گسته دیگه که بالا سودی آلی میری سودی آلی با یکم کمبغل پرور بده گیز داخل.
تحقیق جنایی ثابت کرده است جمشید نظروف تنها از 12 کارمند سابق و فعلی تلکا با وعده مسکن از حساب کارخانه جمعاً $66,000 گرفته است. گفته می شود آژانسی مبارزه با کروپسیا شکایتی باز 8 نفر کارمند تلکا را زیدی جمشید نظروف با عین همین اتهام بررسی می کند. ایگور ساتورو سخنگوی تلکا در صحبت به رادیوی آزادی گفت شرکت تلکا همین که خانه ها را بنیاد کرد آن را به اختیار حکومت تورسون‌زاده می دهد. وی افزود
پس از جایگیری شدن کارگران در خانه های نفساخت، خود این خانه ها به توازن حکومت شهر تورسون‌زاده گذرانیده می شود. بنابراین همه بحث ها آیده صاحب ملکی به این خانه ها به حکومت شهر تورسون‌زاده دخل دارد. این مسئله اصلا به ما تعلق هم ندارد.
با تاکید یک مقام دیگری تلکا که از بردن نامش خودداری کرد، کارمندانی که هنوز سال 1985 در نوبت خانه بودند تا به حال صاحبی منزل نشدند، چون که شرکت دیگر مثل زمان شوروی امکان ساختن خانه های زیاد و تامین کردن کل کارمندانش را با منزل ندارد. اما کارمندان از روی همان مفکوره شوروی اشان هنوز هم باور دارند که شرکت به آنها خانه میدهد و از این ساده لوحی ایشان افراد سوجو سوء استفاده میکنند. با گفته این منبع، در دوام سالهای صاحب استقلال تلکا تنها 3 بینای 5 قبطه را به استفاده داد که در آن هم افراد نزدیک به رهبریت با راههای گوناگون صاحبی منزل شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
با زندان محکوم شدن یک مقام کارخانه تلکا، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
اقتصاددان های تاجیک میگویند اگر برای بیرون کشیدن عرصه کشاورزی چارهای مؤثرتر اندیشیده نشود، حال دهقانان و شرکت های آنها در کشور بدتر خواهد شد. در تاجیکستان تعداد زیادی مردم در زمین کار میکنند، ولی حاصل این بخش زیاد نیست و تولیدات میوه و سبزیجات در کشور کم است و دهقان ها هم سالهاست نمیتوانند فایده خوب به دست بیارند. شلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش تهیه کرد و با هم میشنویم.
اقتصاددان های تاجیک میگویند در حالی که زمین های تاجیکستان اقتدار تامین 20 میلیون نفر را با محصولات داخلی دارد، بازارهای کشور را میوه و سبزیجات وارداتی پر کرده است. به گفته آنها، با این شکل مدیریت عرصه کشاورزی و مشکلات زیاد این ساحه، تامین امنیت غذایی تاجیکستان به این زودی ها میسر نمی شود. حاجی محمد عمرو، اقتصادشناس تاجیک، میگوید در زمین های تاجیکستان بجز از مواد های تروپیکی دیگر همه نوع زراعت را پرورش کردن ممکن است، به شرطی که زمین را درست استفاده برند.
اگر مثلا ما نیروی بیولوژی اسلامی تاجیکستان رو به هر یک واحدی قلمرو تقسیم کنیم، احتمال در بین دولت‌های دنیا تاجیکستان در بین 10 دولتی اولی باشد که همین نیرو ثمرناکی بلندترین دارد.
حاجی محمد عمرو در چنین وضع قرار داشتن بخش کشاورزی رو در دستگیری نیافتن از سوی حکومت میداند و میگوید تا این دم کشورهای خارجی با حکومت تاجیکستان اجازه جدا کردن سوبسیدی و یورونه برای خوجگی‌های دهقانی رو نمیدادند که این سبب ضعیف گشتن قابلیت استحصالی و پایبند کشورهای دیگر شد. از نگاه جناب عمرو، اگر حکومت سالانه حدود 250 میلیون دلار را به بخش کشاورزی روانه نماید، احتمال این مشکلات حل خود را پیدا خواهد کرد. سهراب عادی‌نیف، یک مسئول وزارت رشد اقتصاد و صفدای تاجیکستان، علت را در بسته عوامل اقتصادی میداند و میگوید
این یک سلسله مشکلات خور را دارد. همه مشکلی اساسی همین است که دسترسی کشاورزی وارزون با ذخیره های مالیوی جمهوری تاجیکستان خیلی مشکل، یعنی که اون قرض هایی که با کشاورزان پیشنهاد میکردن در سطح بلند قرار دارن و متأسفانه عین زمان سفرهای بانکداری جمهوری تاجیکستان و دستگیری دولتی جمهوری تاجیکستان در این سمت محدود است.
تا چند سال اخیر تاجیکستان اکثرا محصولات کشاورزی را از خارج وارد میکند و به بازارهای کشور اکثرا میوه و سبزیجات از چین و افغانستان و پاکستان وارد میشود. چون این پایبندی گاه گاه سبب به یک بارگی بالا رفتن قیمت ها میشود و یک نمونه آن اخیرا تا 80% بالا رفتن نرخ کارتوشکا و پیاز و سبزی در تاجیکستان است. تاجران قیمت شدن کارتوشکا که رو با کمبود این محصولات در پاکستان ربط میدهند. مراد علی محمد علیف، رئیس کوپراتیو استحصالی شهر وداد، نیز میگوید بنابر دسترسی نداشتن کشاورزان به قرضهای دراز مدتی با امتیاز، اکثریت آنها از استحصال سبزیجات از جمله کارتوشکا دست میکشند. از سوی دیگر این مصائب ما از مونوپول شدن بازارهای تاجیکستان از سوی یک گروه علایده شکایت میکند.
دهقان عادی که استحصال میکند در بازار راه ندارد، در بازار خرید فرصت تعرب میرد، چی نرخی خواهد همونو میگوارد بیسته میگوارد و در بازار کرو نرخی خواهد همون نرخ دیکتوف کنید، نظارت نیست. الترنتیو بر رقابت پذیر بازار بدرانده نمیتونه. مثلا وقتی پیاز رو 200 میگم، من همونم بازار بدارم 80 تیم فروشم، نیگه در بازار مای جانا میتونه.
با این همه کشاورزان پیشنهاد دارن که حداقل 30% جای های فروش در بازارها رو در اختیار آنها گذارند تا اینکه دهقان امکانات وارد کردن محصولات الترنتیوی و با نرخ ارزان تر را داشته باشند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح همین گزارش که در صفحه ما در فیسبوک هم گذاشته شده است، بهرالدین کریموف نوشته است در واقع قانون تاجیک پشت در بازار ماندند، و نفر دیگر هم با نام فید زینولوف نوشته است راست و همین گونه است. شما هم استحاله نکنید، نظراندیشه خود را به ما نویسید یا در صفحه آزادی در فیسبوک یا در وبسایت azadi.org.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک، چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
ساکنان تاجیکستان سال گذشته روزانه به اندازه 2277 کیلوکالری غذا می‌خوردند که بیشتر از حد است که طبیبان سازمان جهانی بهداشت توصیه دادند. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید استعمال غذای مناسب به اندازه که بدن شما از آن در یک روز 2100 کیلوکالری جذب کند کافی است و از این بیشترش ممکن است به فربهی و در نهایت به بیماری برساند. اما سال گذشته مردم در تاجیکستان البته نه همه روزانه 2227 کیلوکالری و 670 1 کیلوکالری بیشتر از معیار توصیه شده غذا می‌خوردند. اما این رقم‌ها نشان دهنده آن نیست که مردم در تاجیکستان پرخور شدند، بلکه ترکیب نامتوازنی دسترخوان و اکثرا یک رنگ مواد غذایی است که هر روز استعمال می‌شود. بر اساس آماری که آژانسی آمار تابع ریاست جمهوری تاجیکستان نشر کرده است، کالری بیش از معیار در ترکیب غذای تاجیکان بنابر استعمال زیاد نان و محصولات نانی است. طور معلوم دسترخوان هیچ تاجیک بی نان است و بعضی ها را هم می‌توان در آشپزخانه‌های سریراهی در دوشنبه دید که منتو را هم با نان می‌خورند. بر طبق آمار رسمی سال 2013 مردم تاجیکستان از معیار مقرر شده طبی 17% بیشتر نان و محصولات نانی می‌خوردند. شاید باور نکنید، اما به حساب آژانس آمار هر یک شما سال گذشته به حد میانه 3 خلطه و یا 157 کیلو آرد استعمال کرده اید. عبدالولی قلوف سردار ریاست آمار دموگرافی شغل اهالی و اجتماعی آژانس آمار در این باره بر رادیو آزادی گفت
نرمه نون محصولات نانی میخوردگی ما از معیار زیادتر است، لیکن دیگر نمودهای محصولات اگر بینیم، یعنی که مثال میوه‌گی و مثال سبزیجات و این چیزا را ممکن مقایسه نکنیم که تا کدام اندازه این بین همینا فرق کرده است.
در واقع نشان دهنده های دیگری مواد غذایی دارای ویتامین و مینرال و سفیده و دیگر ترکیب های لازمی که هر انسان باید با قدر کافی برای کار و فعالیت روزمره و کودک برای انکشاف درست بخورد در تاجیکستان مایوس کننده است. مثلا در ترکیب غذای هر روزه تاجیکان گوشت و محصولات گوشتی و تخم بسیار کم است و کمتر از معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت برای هر انسان توصیه می‌دهد. در تاجیکستان سال 2013 هر یک اعضای خانواده به حد میانه تقریبا 14 کیلو گوشت استعمال کردند که بسیار کم است و برای مقایسه استرالیا را میتوان مثال آورد که هر نفر سالانه در آنجا 110 کیلو گوشت میخورد. سال گذشته تخم هم در دستورخان تاجیکان کمچین بود است و سالانه به هر اعضای یک خانواده به حد میانه تنها 62 تخم رسیده است و تمام. اما معیار استعمال میوه و سبزیجات در تاجیکستان چندان بد نیست، چون سالانه هر ساکن کشور به حد میانه تقریبا 40 کیلو سیب و انگور و ناک و دیگر نوع میوه و 77 کیلو سبزیجات استعمال کردند. شیر و جرغات و دیگر محصولات شیری هم در دستورخان تاجیکان زیاد دیده میشود و سال گذشته هر یکی از شما به حد میانه 52 کیلو از نوعی مواد غذایی را استعمال کرده اید. آمار رسمی نشان می‌دهد که تاجیکان ماه دکبر سال 2013 نظر به همین ماه سال 2012 شد به دلیل گرانی باشد که گوشت و تخم و نان را کمتر خورده، بیشتر از حساب میوه و سبزیجات، شیر و قند و دیگر محصولات به قول سر شدند که عمدتاً این نوع محصولات در تاجیکستان با قیمتی ارزان‌تر پیدا می‌شود. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
بله، 420-725-037-943 مجله خبری است. من طاهر سفر با شما. بعد از اشغال قریم از طرف روسیه، حالا کارشناسان میگویند شوروی سابق دانسته روسها را به هر کشور اتحادی پیشین میفرستاد تا کنترل آنها آسان تر شود، و حالا روسیه در ادامه همان سیاست های قدیم روسهای مقیم خارج را و حیث ابزار دخالت به امور کشورهای دیگر استفاده میکند. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
موقع نوی کرملین بعد تصرف قریم و بعضی مناطق دیگر اوکراین روشن‌تر شد تا حدی که ملت‌گرایانی مثل الکساندر دوگین این قلمرو را با اسم تاریخی آن نوروسیه نام می‌برند. نوروسیه یکچند مناطق جنوبی روسیه از جمله ولایت راستوف، ستاورپول و وادی کراسنودار را در بر می‌گیرد. این قلمروها در طول عصر 18 و اوایل عصر 19 در پی پیروزی‌ها در جنگ بر ضد خونی‌گری‌های قریم و امپریای عثمانی تحت نظر روسیه گذاشتند. سر از زمان حکمرانی اکاترینای بزرگ زمین های حاصل خیز این قلمروها به اشرفزاده های روس تقدیم شدند و مردم محلی غلامی آنها بود. در حالی که اکاترینا پافشارانه به خارجی های اروپا پیشنهاد میکرد که به این سرزمین ها کوچ ببندند، اما سیاست اصلی روس نشین کردن این منطقه ها بود. حالا در قلمروهای اوکراینی نوروسیه بیش از 5 میلیون روس های اتنیکی به سر میبرند.
دپارتاسیا های سراسری در مالدوا.
در مرز تاریخی نوروسیه با پردنستروی مالدوا یا منطقه نزد دنستر فعلا 150 هزار دارنده شناسنامه روسیه زندگی میکند. این منطقه با پایتخت آن تیراسپول در سال 1790 با امپریای روسیه شامل بود. بنیاد تیراسپول این قلعه نزد مرزی را خود جنرال الکساندر سووروف گذاشته است. روندی همایش پردنستروی یا منطقه نزد دنستر بر روسیه نیز اساساً با راه روس نشین کردن و آوردن برده ها از مناطق دیگر روسیه به اینجا جریان گرفت. این منطقه بعد انقلاب اکتبر به هیئت جمهوری شوروی مالدوا شامل گردید. در سال 1944 بخش نظررس اهالی آن اساساً آنهایی که پول و ثروت داشتند با اتهام همکاری با فاشیست ها از سرزمین خود به سیبر و آسیای مرکزی دیپورت شدند. با سقوط شوروی مالدوا دولت مستقل شد و ملت‌گراهای تندرو مسئله از این کشور بیرون کردن اقلیت‌های ملی اساساً روس‌ها، اوکراینی‌ها و گاگاوس‌ها را مطرح کردند. سال 1990 منطقه پردنستروی خود را مستقل اعلان کرد. جنگ های شدید در سال 1992 در آنجا با اعلان آتش بس انجام یافت که تا حال نیز عمل می کند. بعد تصرف قریم اوکراین از طرف روسیه حاکم های پردنستروی نیز از خواهش خود برای همایش با روسیه درک دادند.
پاکاری های قومی در پریبالتیکا.
در سه کشور نزد بالتیک کمی بیشتر از 1 میلیون روس‌های اتنیکی زندگی می‌کنند. همه آنها بعد شامل شدن پریبالتیکا به SSSR در اینجا پیدا شدند. سه دولت پریبالتیکا سال 1939 به دنبال امضای سازش مولوتوف-ریبنتروپ تحت نفوذ روسیه افتیدند. سال 1941 نخستین دپارتاسیاهای سراسری اهالی بومی آغاز شد. به صورت عموم در زمان شوروی حدود 200 هزار استونی، لاتیش و لیتوگی‌ها از زندگی در سرزمین خود محروم شدند. حالا روس‌ها در استونیا 24% اهالی استونیا و 27% اهالی لاتویا را تشکیل می‌دهند.
روس‌ها در آسیای مرکزی.
تعداد روس‌ها در قلمروی دولت‌های آسیای مرکزی خیلی نظررس است، مخصوصاً در قزاقستان که 3 میلیون روس دارد. اکثر آنها در شمال و شرق این کشور به سر می‌برند. حضور روس‌ها در قزاقستان از عصر 16 ریشه می‌گیرد. اکثر شهرهای بزرگ قزاقستان از جمله آلماتی و استانا دیج‌ها یا قلعه‌های مرزی روسیه بودند. در آخر عصر 19 و آغاز عصر 20 امپریای روسیه مناطق حاصلخیز قزاقستان امروزه را با روس‌ها پر کرد. تا سال 1917 30% اهالی آن را روس‌ها تشکیل می‌دادند. عمدتاً کوچ روس‌ها به قزاقستان با برنامه از خود کردن زمین‌های حاصلخیز صورت گرفت. موج دوم کوچ روس‌ها به قزاقستان در سال‌های 1960-1970 در حال آغاز یافت که پژوهش‌ها ذخیره‌های از حد بیش نفت و گاز در این کشور را آشکار کردند. روس‌ها در جمهوری شوروی تاجیکستان در سال‌های 1960 13% اهالی را فرا می‌گرفتند. آنها اساساً در شهرهای بزرگ صنعتی و یا مکان انشاءات‌های مهمی کشور خانه و جای کار داشتند. موج اولی خروج سراسری روس‌ها در سال‌های 1990 آغاز ناآرامی‌ها شروع شده در 2-3 سالی من بعد که جنگ شهروندی جریان داشت به اوج رسید. حالا تعداد روس‌ها در این کشور آسیای مرکزی کمی بیشتر از 50 هزار نامبر می‌شود. به غیر از این روسیه حدود 7 هزار نظامی خود را در خاک تاجیکستان مستقر کرده است که به تعداد عمومی روس‌ها در تاجیکستان شامل نیستند.
سجده میرزا گزارش میداد و برمیگردیم به تاجیکستان. در کشور پیوسته امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را تنقید میکنند که در حکومت کادرهای کهنه زمان شوروی را نگه میدارد و یک سبب رشد کند اقتصاد کشور نیز همین است. سال روان مقامات تاجیکستان خود ستایی کردند که سن میانه اعضای حکومت پایین آمد، ولی چند پیش خبر رسید که امام علی رحمان بعضی از وزیران بازنشسته را دیگر باره در مقام های نوی تعیین کرده است. چرا رئیس جمهور از تیم قدیمیش دل کنده نمیتواند؟ موضوع گزارش همکارم مومین احمدی است.
مسئولان رئاسات خدمت دولتی تاجیکستان میگویند در سال جاری 16 منصبداری که سینشان به بازنشستگی رسیده بود دوباره فعالیت کاریشان تمدید شده است. مطلوب خان دولتی که در سال گذشته معاون اول سروزیر بود و بنابر رسیدن به سن بازنشستگی از مقام آزاد شد، اکنون رفرنت کلان پرزیدنت تاجیکستان تعیین شده است. این هم در حالی که پیشتر شیرعلی خیرالله سابق وزیر مدافع تاجیکستان پس از بازنشستگی از سوی رئیس جمهور یاردمچی پرزیدنت در امور دفاع و امنیت تعیین شد. فیضالله فقیرف معاونی سردار شعبه تحلیلی اطلاعاتی و تشکیل خدمت دولتی رئاسات خدمت دولتی تاجیکستان میگوید موافق قانونگذاری تاجیکستان با در نظر داشت تجربه غنی و ضرور دانستن فعالیت کاری امکان تمدید کردن مهلت کاری خدمتچیان دولتی از 6 ماه تا 2 سال وجود دارد.
وقتی که سن نهایی در رسیدن طبق طلبات ماده 24 قانون خدمت دولتی با مقام وکالت دار درخواست پیشنهاد میکنند که مثال کادری با تجربه مثلا مثل اردمی نیست که ایره ایواز کنه، اگر خیلی همون مقاماتی که همون منصب دور کار میکنه با مقام وکالدور درخواست میکنه، مقام وکالدور میاموزه میتوند که مهلتی در خدمت دولتی بودنی تا 2 سال تمدید کنه.
این هم در حالی که با تاکید صاحب نظران در حکومت تاجیکستان نه به همه منصبداران بازنشسته امکان تمدید فعالیت کاری و یا کار در وظیفه دیگر داده میشود. امنیتی عبدالنظر کارشناس تاجیک میگوید تنها با اون منصبداران شانسی پس از نفقه راحت کار کردن در وظیفه های دولتی داده می شود که از لحاظ خویش‌تباری و جغرافی به شخص اولی کشور نزدیکی دارند. او میگوید اگر این عامل نقش نمی داشت، پس از روی اونی که مطلوب خان دولت و شیرعلی خیرالله در وظیفه های قبلی خود موفق نبودند، ضرورت دوباره جلب آنها به منصب های دولتی آن هم در دستگاه ریاست جمهوری امکان نداشت.
دفاع را تا اون صفتی که امروز جامعه به آن نیاز دارد تا اون صفت ناورد و تا اندازه نظام خوبی هم نداشت. من به خاطر ضروریت نبود، بگید به خاطر مناسبت های شخصی باشد و یا که مناسبت های منطقه باشد بازنه و تعیین شدن آن تا اندازه به این ارتباط دارد.
اما ایده دیگری از تحلیلگران باوری و صداقت به پرزیدنت را عامل مهم در تعیین دوباره به منصب می‌داند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید این افراد تمام بیش و کم حکومت را می‌دانند و آنها را به وظیفه گذاشتن تا جای خطر هم دارد، زیرا امکان یک گروه ناراضیان نزدیک به حکومت پیدا شدنش است. اما رحمت الله زایروف رهبر حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان که تجربه کار به حیث مشاور پرزیدنت را نیز دارد، جلب دوباره برخی نفقه‌خوران در سطح بالای حکومت را بحران کادری در حکومت تاجیکستان می‌داند.
پرزیدنت امروزه کادرهای دیگر ندارد و از نگاه برافیر ما حس میکنیم که کسادی ذخیره های کادری تاجیکستان رو آنهایی که از نگاه مثال منطقوی از نگاه با اعتماد بودن در ناخونک با پرزیدنت کشور و غیره کادرهای زیاد امروز وجود ندارد. از این رو پرزیدنت حرکت میکند که آن آدمایی که با این معیارها مطابق است همینوی که تعیین کنند، یعنی از همین دوره‌ای که برای خودش مقرر کرده است بیرون برآمده نمیتونند.
با توجه به تحولات اخیر در سطح ریاست جمهور، ایده از صاحب نظران جلب کادرهای جوان به منصبهای دولتی را بهتر از دوباره منصوب کردن افراد بازنشسته به مقامهای دولتی میدونند. دلشاد ملایف نامزد علمهای حقوق شناسی میگوید حالا حکومت در زمان جهانی شوی به کادرهای جوان با دیدگاههای نو نیاز دارد. او میگوید منصبدارانی که دوام 5-10 سال در حکومت فعالیت کردند هر کاری که میتوانستند انجام دادند و آنها عملی از پیشتر بیشتر انتظار شدن درست نیست. ضمناً در پی انتخابات 6 نوامبر سال گذشته ریاست جمهوری تاجیکستان ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تجدید شد و مکتب مشاوران در ریاست جمهوری برهم داده شد. هم‌اکنون به جای مشاوران رئیس جمهور یاردمچیان سر کار آمدند که از جمله سابق مشاورانند و یا افراد بازنشسته که ژنرال شیرعلی خیرالله و مطلوب خان دولتوف از چهره‌های کلیدی در این مقام ها میباشند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش مومین بخش سوم مجله خبری به پایان رسید. من طایر سفر تا این لحظه شما را همراهی کردم، اما برنامه‌های ما ادامه دارد. با رادیو آزادی بمانید.